السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير نعمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يقول: أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، وأيقنوا من الدنيا بالفناء ومن الآخرة بالبقاء، واعملوا لما بعد الموت، وكما أنكم بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. انس بن مالک نقلی دارند و بیان میکنند که بارها از رسول گرامی اسلام این نکات را شنیدم که میفرمود: مردم، تقوای الهی را اونگونه که شایسته است رعایت کنید و در راه رضای خدا سعی و تلاش و کوشش کنید و یقین پیدا کنید که این دنیا رفتنی است و فانی و زود گذر است، و بدانید که آخرت باقی و جاودانه است. نکته مهم کلام رسول الله اینجاست. بزرگواران، نبی گرامی اسلام می‌فرماید برای بعد از مرگ خیش عمل کنید، یعنی خود را برای آخرت آماده کنید و تا مجال دارید و فرصت در اختیار دارید برای بعد از مرگ خود عمل کنید. مثل این که شما هرگز در دنیا نبوده اید و همیشه در آخرت هستید. در خطبه اول، موضوع سخن طی هفته های گذشته پیرامون فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر بود. یکی از موضوعات اساسی که مطرح کردیم و در هفته گذشته مقداری پیرامون آن سخن گفتیم، بحث از مصادیق معروف و منکر بود. گفته شد ما در شرایط فعلی جامعهمون نیازمند به دو چیز هستیم. اول اینکه مصادیق معروف و منکر کدام است، و نکته دوم این است که معروف های اولویت دار و منکرهای اولویت دار جامعه ما کدام است؟ اگر بخواهیم معروفی را به جامعه معرفی کنیم، اگر بخواهیم مردم را از منکری بازداریم، کدام معروف در اولویت است و کدام منکر متناسب با فضای جامعه امروز ما در اولویت است؟ منتهای مراتب گفتیم قبل از تعیین فهرستی از مصادیق بهتر آن است که ما به معرفی معیارهای معروف و منکر بپردازیم. معیارهای معروف در جامعه کدام است؟ معیارها برای شناخت منکر در جامعه کدام است؟ اگر ما معیارها را شناختیم، هم در حقیقت شناخت مفاهیم و مصادیق معروف و منکر برای ما آسان می شود و هم دیدگاه‌ها به هم نزدیک می شود برای شناخت معروف و منکر. و علاوه بر همه اینها، این معیار و این اصول و این ضوابط و قواعد به عنوان یک نورافکنی می مانند که جهت اصلی را به ما نشان می دهند و از هر نوع برداشت نادرست و انحرافی ما را باز می دارند. ما اولین معیاری که در خطبه گذشته مطرح کردیم که تحت پوشش این معیار مصادیق فراوانی از معروف و منکرها را میتوان شناسایی کرد این بود. گفتیم اگر امری در جامعه ما باعث بشود که ما در مسیر حرکت الهی گام برداریم، موجب رشد و کمال ما به جامعه بشود، قطعا این به عنوان معروف شناخته می شود. اما اگر امری، کاری، رفتاری، گفتاری ما را از مسیر حرکت، از حرکت در مسیر الهی باز دارد، جلوی رشد و کمال ما را بگیرد، قطعا این به عنوان منکر شناخته می شود. بنابراین تحت پوشش این معیار کلی، چه امری ما را در مسیر حرکت الهی قرار می دهد، چه امری ما را از مسیر حرکت الهی باز می دارد، می شود معروفهای فراوان و منکرهای فراوان برای این موضوع مطرح کرد. دو، معیار دومی که باز مصادیق فراوانی هم در بعد معروف و هم در بعد منکر در جامعه می توان ارائه داد، این است که موضوع تعاون بر بر و تقوا از یک سو و نقطه مقابل اون تعاون بر ظلم، تعاون بر دشمنی، تعاون بر فساد و گناه است. در بین رفتارهای فردی ما، در بین رفتارهای اجتماعی ما، کدام یک از رفتارهای ما بعد همیاری، کمک و همکاری در جهت تعاون بر بر و خیر دارد و کدام یک از رفتارهای ما، گفتارهای ما، سخنان ما مصداق تعاون بر شر، تعاون بر فساد، تعاون بر گناه، تعاون بر دشمنی است؟ این به عنوان یک ضابطه و یک قاعده خوبی است. هر چه در بعد خیر، در بعد تقوا باشد، این میتواند مصداق معروف باشد. هر چه در بعد دامن زدن به فساد، به ارتکاب گناه تو جامعه باشد، این میشود مصداق منکر. قرآن هم تعبیر جالبی دارد: تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. این به عنوان معیار دیگر. کلامی وجود مقدس امیر مؤمنان دارند، کلام بسیار ارزشمندی است. می‌فرماید: طلب التعاون علی اقامت الحق دیانت و امانه و طلب التعاون علی اقامت الباطل خیانت و جنایه. تعبیر جالبی است. طلب همیاری، طلب همکاری،
بر اقامه حق و بر پایه حق، این در حقیقت یک نوع دینداری و یک نوع امانتداری است. اما اگر ما به دنبال تعاون و یاری جستن بودیم بر اقامه باطل، به تعبیر مولا این یک نوع خیانت و یک نوع جنایت در یک جامعه اسلامی است. کار ما، اقدام ما، میخوایم حق را اقامه کنیم در جامعه، کار ما و اقدام ما میخوایم باطل را به کرسی بنشانیم. هر جا پای به کرسی نشاندن حق است، دیانت و امانت است، و هر جا پای به کرسی نشاندن باطل است، اونجا جنایت و خیانت است. معیارها معیارهای بسیار جالبی است. امروز فضای بازارمون را نگاه کنیم، فضای اداراتمون را نگاه کنیم، فضای مسئولانمون را نگاه کنیم، فضای کسانی که تو جامعه برنامه‌ای دارند، کاری دارند، مؤسسه‌ای دارند، آیا جهتگیری و سوگیری و سمگیری این مؤسسات و مراکز و سخنان مسئولان و افرادی که تو جامعه زندگی می‌کنند جهتگیری در جهت اقامه حق است، یا در جهتگیری در جهت نهادینه کردن فساد، نهادینه کردن اقامه باطل در جامعه است؟ خود به خود مصداق معروف و منکر تو جامعه برای ما روشن می شود. سومین معیاری که می شود برای شناخت معروف و منکر مطرح کرد، عبارت از تقویت بنیه دین و دینداران در جامعه هست، و نقطه مقابل اون تضعیف بنیه دین و دینداران در جامعه است. هر جا کاری به تقویت جبهه دینداران، جبهه خدا باوران بیانجامد، این به عنوان معروف در جامعه است. هر جا پای سست کردن بنیاد دین و جهتگیری دین کاری در جامعه انجام بگیرد، این به عنوان مسئله منکر شناخته می شود. و اولین اقدام که من انشاءالله در خطبه های بعد توضیح خواهم داد، اولین اقدام در این راستا این است که خودمان فهم عمیق از دین پیدا کنیم. اگر ما فهم عمیق از دین پیدا کنیم، جلوی سطحی نگری گرفته می شود. تحت تأثیر شبهاتی که در جامعه به وجود میاد قرار نمی گیریم. بنابراین هر جا، هر قدمی که در جهت تقویت بنیه دین انجام می‌گیرد و تقویت دینداران، تقویت ارزش‌ها، تقویت نیروهای ارزشی قرار می‌گیرد، اینجا به عنوان مصداق معروف و نقطه مقابل اون منکر هست. تعبیری باز امیر مؤمنان علی علیه السلام دارد، چقدر تعبیر جالبی است. می‌فرماید حفظ الدین ثمرت المعرفه، نتیجه و میوه شناخت حفظ دین است. یعنی آدمایی که شناخت بیشتر پیدا میکنن، فهم عمیق بیشتری در رابطه با دین پیدا میکنن، دین در اون جاها بهتر حفظ میشود و مندگار میماند دین در جامعه. اگر سطح آگاهی های دینی افراد جامعه رشد کند، بپردازند به فراگیری مسائل دینی، طبعا همه با احکام الهی آشنا میشوند، همه با مسائل دینی آشنا می شوند، و در نتیجه خطا و اشتباه کمتر در یک جامعه رخ می دهد و اتفاق می افتد. بنابراین انشاءالله سعی کنیم که ما وجهه دینداریمون را بالا ببریم. وجود مقدس معصوم علیه السلام تعبیر جالبی در اینجا دارند. می فرماین ولا تکونو که جفات الجاهلیه، لا فی الدین یتفقهون ولا ان الله یعقلون. خیلی تعبیر جالبی است. می‌فرماید مانند ستم پیشگان دوران جاهلیت نباشید. مگه اینا چه ویژگی داشتن، ستم پیشگان دوران جاهلیت؟ میگه یکی از ویژگی‌هاشون این بوده که در دین تفقه نمی‌کردن تا دین در جامعه تقویت بشود. اینها همچنین در معرفت خداوند از خردشون بهره نمی بردن تا در نتیجه شناخت و معرفت در سطح جامعه بالاتر برود. انشاءالله امیدوارم ما روز به روز هم با مصادیق معروف هم با مصادیق منکر و با معیارهای شناخت معروف و منکر آشنا بشویم تا فضای جامعه ما تبدیل به مدینه فاضله شود. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیاموز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا ما را آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار بده. پروردگارا در فرج مولایمان تعجیل بفرما. پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون عالیس اعلا بگردان، به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون عزت سلامت طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به مراجع بزرگوار تقلیدمون سلامت طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به این مردم خوب ما وفادار به اسلام، وفادار به ارزش‌ها، وفادار به انقلاب و نظام اسلامی عزت روزافزون مرحمت فرما. به همه آنان حسن عاقبت مرحمت فرما. به جوانانمون غیرت دینی عنایت فرما. به رزمندگانمون پیروزی، به آزادگانمون عزت، به جانبازانمون سلامت، به بانوانمون عفت، به عالمانمون توفیق عمل، به نیروهای خدمتگزار نظام اسلامی توفیق خدمت عنایت بفرما. باران رحمتت را شامل حال همه امت اسلامی بگردان. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانعك هو الابتر صدق الله العلی العظیم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، اشفعي لنا في الجنة فإنا لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، و نصلی و نسلم علی حبیبه و رسوله ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل و سلم علی مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین و علی محمد ابن علی الباقر و علی جعفر ابن محمد الصادق و علا موسى بن جعفر الكاظم و علا علی بن موسى الرضا المرتضى و علا محمد بن علی الجواد و علا علی بن محمد الهادی و علا الحسن بن علی الزکی الاسکری و علا الحجة القائم المهدی حججک علا عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. و من احب ان یکون اتقى الناس فلیتوکل علی الله و من احب ان یکون اغنى الناس فلیکن ما عند الله عز و جل اوثق بما فی یده. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. رسول گرامی اسلام در این زیبا سخن فرمودند کسی که مایل است ارجمندترین انسانها باشد تقوا پیشه کند و کسی که علاقمند است به دوست می دارد با تقواترین انسانها باشد توکل به خدا کند و هر کس دوست می دارد غنی ترین و بی‌نیازترین انسانها باشد. نکته مهمی است، اون چه در نزد خداوند است اعتمادش به او بیشتر باشد از اون چه در اختیار خود اوست. این نشانه غنی بودن یک انسان است، به اون چه در نزد خداست اعتمادش بیشتر باشد به اون چه در دسترس خود اوست. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی اشاره می‌کنم. نکته اول، باید صمیمانه و متواضعانه از شما مردم خوب، هم عزیزانی که در اینجا حضور دارند و هم از همه ملت ایران و همه ارادتمندان ابی عبدالله الحسین به خاطر حماسه حضور در عزاداری دهه محرم به ویژه تاسوعا و عاشورا تشکر و قدردانی کنم. ما امسال شاهد برخی جلوه ها از رویش های عزاداری عاشورا بودیم. حضور چشمگیر و پرشور جوانان در محافل دینی، پای سخنرانی ها، عزاداری ها که این نشانه رویش های انقلاب ماست. ویژگی دوم، گسترش پدیده بسیار ارزشمند و تأثیرگذار مقتلخانی در منبرها و مجالس عزاداری. این رویکرد بسیار ارزشمندی است. مردم با واقعیت‌های تاریخ عاشورا در این مقتلخانی‌ها آشنا می‌شوند. و نکته سوم، حضور دسته‌های عزاداری به صورت منظم با شعارهای عاشورایی، اینها نقطه قوت عزاداری مردم ما بود. گرچه هنوز ابعاد ناشناخته ای از قیام و نهضت ابی عبدالله باقی مونده که توسط سخنوران، توسط مداحان و کسانی که عزای حسین ابن علی را به پا می کنند باید برای مردم شناسانده شود. منتها من یک تقاضا دارم، تقاضای دشواری نیست. اعظم الله اجورکم در رابطه با این عزاداری، اما حسین ابن علی تنها مربوط به دهه محرم نیست. حسین ابن علی تنها مربوط به تاسوعا و عاشورا نیست. حسین ابن علی عاشورایش و قیامش و نهضتش صدها و هزاران پیام دارد. قیام حسین ضد ظلم است. قیام حسین برای اقامه حق است. قیام حسین برای دفاع از مظلوم است. قیام حسین برای پیاده کردن احکام الهی است. نکند ما تا ظهر عاشورا پرونده عزاداری را ببندیم و پرونده عرض ارادت به حسین ابن علی را ببندیم و از روز 11 به بعد احساس کنیم فضا همون فضا، شرایط ما همون شرایط و کأنما از حسین آرمانهای حسین خداحافظی کنیم. این رسم مسلمانی ما نیست. حسین پیامش باید در طول 365 روز یا 366 روز در زندگی فردی و اجتماعی ما، مسئولان ما پایبند باشند، بازار ما پایبند باشند، عالمان ما پایبند باشند، حوزه های ما، دانشگاه های ما، جوانان ما، بانوان ما، همه و همه احساس بکنند درسی فرا گرفتن که هرگز در زندگی اونها فراموش شدنی نیست. این نکته ای بود که خواستم یادآوری کنم حسین را برای همه روز داشته باشیم، نه برای چند روز. نکته دومی که میخوام عرض بکنم این است که ما در فضای عاشورای امسال و فضای دهه محرم شاهد یک اتفاق عجیب بودیم، اون هم حضور کم سابقه یا شاید میشود گفت در بعضی از جاها بی سابقه مردم در تشییع جنازه سخنگوی شهیدان. به تعبیر رهبر عزیز و فرزانه انقلاب فرمودند شهید حججی، خدا اراده کرد که ایشون را به عنوان سخنگوی شهیدان قرار بدهد. خیلی گزارش ها تعجب آور است. حضور مردم چه در مشهد، چه در تهران، چه در اصفهان و نجف آباد، عرض کردم یا بی سابقه بود یا کم سابقه بود. و این نشان دهنده این است که مردم به شهیدانشون عشق می‌ورزند، به جهاد در راه خدا عشق می‌ورزند. با همه طراحی‌هایی که دشمنان کردند که جهاد به فراموشی سپرده شود، شهادت به فراموشی سپرده شود، ولی موقعی که مردم در معرض یک امتحان قرار می‌گیرند، به زیبایی از عهده امتحان برمیان و باید به این ملت آفرین گفت و این شهادت ملت ایران را در نزد جهانیان عزیز کرد. دیروز یا امروز هفته نیروی انتظامی را داریم که امروز عزیزان نیروی انتظامی، خانواده های نیروی انتظامی در این جایگاه نماز جمعه حضور دارند. حافظان نظم و امنیت، حافظان ارزش های انقلاب، شهدای نیروی انتظامی از اول انقلاب تا الان گواه بر فداکاری و گذشت و ایثار این عزیزان در طول دوران انقلاب بوده. هم در مرزها شهید دادن، هم در دفاع مقدس شهید دادن و هم هر جا به حضورشون نیاز بوده قدم در میدان گذشت و ایثار و فداکاری گذاشتند. من یه تقاضا دارم از مردم ما. درست تا پای امنیت به میان میاد نگاه ها متوجه نیروی انتظامی می شود، ولی باید به صراحت عرض بکنم تک تک ما می توانیم نقش آفرین باشیم در ایجاد امنیت. نهادهای مختلف می توانند نقش آفرین باشند در ایجاد امنیت تو جامعه ما. بله درسته که اون چه به ذهن میاد نیروی انتظامی است، ولی اگر همه ما دست به دست هم بدهیم، طبیعتاً ما امنیتی را که امروز شاهد هستیم به خاطر این همدلی ها و همفکری ها و همراهی هایی است که با نیروی انتظامی و مسئولین زیرفت داریم. نکته مهمی که این هفته اتفاق افتاد و شاید چند روز قبل، مسئله همه‌پرسی در اقلیم کردستان بود. رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون تعبیری فرمودن خیانت به منطقه و تهدید نسبت به آینده است. ما به روشنی دست آمریکا و اسرائیل را در این برنامه می‌بینیم. اگر نبود چراغ سبز صهیونیستا این اتفاق نمی‌افتاد. امروز باید کشورهای منطقه، عراق، ترکیه، ایران، حتی سوریه در این جهت دست به دست هم بدهند. اکنون که در مقابل فتنه جدیدی قرار گرفتند بعد از فتنه داعش، باید اقدامی بکنند که در نتیجه دشمنان ما هوس نکنند هر روز یک حرکت ایذایی در منطقه ایجاد کنند. ما به شدت این حرکت آمریکایی صهیونیستی را محکوم می‌کنیم. ما نمیخواهیم کمترین آسیبی به کردهای همسایه ما وارد شود. سالیانی ما در کنار هم زندگی کرده ایم، اما رهبران شما با همدستی که با دشمنان منطقه داشتند میخواهند شما را در یک باطلاق گرفتار کنند که موضوع تنها به کردستان و اقلیم کردستان ختم نمی شود. نقشه راهشون تجزیه در منطقه است و ملت ها باید در برابر این نقشه راه دشمن سخت ایستادگی کنند. موضوع دیگر موضوع میانمار است، غصه همیشگی جهان اسلام. آخرین خبری که ما داریم حدود 500,000 نفر از خانه و کاشانشون آواره شدن. الان در بیابونها بچه های کوچک گاهی از تشنگی و گرسنگی میمیرند، آوارند، حتی لباسی برای پوشیدن ندارند، تغذیه مناسب ندارند. در اردوگاه هایی که در بنگلادش تشکیل شده با یک وضع رقتبار زندگی میکنند. ارتش میانمار به کمک بودایی ها قصد پاکسازی دارند و روزی حداقل 4,000-5,000 نفر آواره میشوند. این یک مصیبت جانکاه است و این مصیبت برمیگردد به اختلاف در جهان اسلام و عدم وحدت در جهان اسلام. ادعی نگاه دیگر و برنامه دیگری دارند که نتیجهش این است که مسلمانان قتل عام بشوند. حادثه لاسوگاس آمریکا حادثه عجیبی بود. اگر یک مسلمان این کار را انجام داده بود، الان شما شاهد معرکه‌گیری دشمنان بودید. این رادیوها و تلویزیونهای به زبان فارسی سکوتی مردبار کردند. ما در اینجا این نکته را میگیم، اگر کار داعش بوده که برگشته اون چرا که کاشته اید، برگشته به خودتون و در نتیجه از شما هم انتقام خواهد گرفت. و اگر کار داعش نیست، از خود آمریکاست، نشان دهنده واقعیت تلخیست در آمریکا. جناب ترامپ به جای اینکه ایران را تهدید کنی، به جای اینکه کره شمالی را تهدید کنی، به جای اینکه برای ایران خط و نشان بکشی، به جای اینکه تحریم نفتی را در رابطه با ایران مطرح کنی، به جای اینکه پایه‌های برجام را سست کنی، به فکر ملتت و حیات و زندگی ملتت باش که مردم آمریکا نیازمندترند به توجه تا اینکه طمع ببرزی و نسبت به جهان سوم و همه جهانیان چشم طمع داشته باشید. انشاءالله نقشه دشمنان ناکام خواهند بود و اون چه میماند پیروزی و مجد و عظمت برای امت اسلامی ماست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا کسانی که خدمتگزار این نظام اسلامی اند، پروردگارا نیروهای انتظامی ما، عزیزانی که در پست خدمت میکنند، چون روز 17 مهر ماه روز جهانی پست است، خدمت به فرهنگ کشور میکنند، خدایا به همه آنان عزت عنایت بفرما. پروردگارا از تو میطلبیم توطئه دشمنان ما را به خودشون برگردان. پروردگارا به امام راحلمون روح و رضوان عنایت بفرما. پروردگارا به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون عزت، سلامت، اقتدار، طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به مراجع بزرگوار تقلیدمون سلامت عنایت بفرما. باران رحمتت را شامل حالمون بگردان. پروردگارا به همه این جمع حسن عاقبت مرحمت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.